حکمت معناش اینه.
اونجا هشتاد
نه دیگه نه در موارد چیزی در مواردی که کشف خلاف میشه، یعنی مطابق با واقع نیست، ولی چون از اون طرف ما میگیم طریقیت حکمت دیگه نه علت، بلیزا 80% 90%ش مطابق با واقع هست، سیر عقلایی کاره، ولی سر اون 10% چون منات تحصیل هست مشکل حل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با اجزاء در باب اماراته. خب الحمدلله بحث اصول عملیه را مفصلا وارد شدیم و سعیم شد به بعضی از فرمایشات متأخرین از علما هم اشاره بشه که تسدید بشه مبنا و روشن تر بشه فرمایشات آخوند. درباره امارات همطور که خدمتون بحث کردیم، آخوند خراسانی، ما دیگه روالمون ورود به آخونده، بعد هم بررسی فرمایش آخوند در اقوال بزرگان و نظرات مخصوصا محقق خویی و حضرت امام و نظر مختار. آیا آخوند اینطوری فرمودن در باب امارات که امارات هم دو دستن در واقع، یک بار امارات در اصل حکم جاریه، اجزاء در باب اصول، معذرت میخوام، امارات رو تمام کرد، یک بار اصول در اصل حکم جاریه مثل اماراتی که در اصل حکم جاریه، آخوندم فتوا دادن که اینجا اجزا معنا نداره. یک بار من میخوام اصالة البراءه را در وجوب نماز جمعه جاری کنم، یک بار میگم اصالة البراءه را در نمیدونم حکمی که حرمت مشکوکی که شک در اصل حرمت دارم میخوام اصالة البراءه جاری کنم. اگر اصل در ناحیه اصل حکم جاری شد، آخوند میگه خب اینجا شما کاری نکردید، یه حکمی را براءت ازش جاری کردید، معذورم بودید از مخالفت واقع، بعدم که واقع کشف شد باید برید انجام بدید، کمان که در باب امارات اینطوری فرمودن ما یجری از احکام ظاهریه در ناحیه اصل حکم، چه اصل باشه چه اماره، اجزا توش معنا نداره. چون حالا ما بحث اصلشو داریم بحث میکنم، براءت از وجوب، براءت از حرمت، آدم معذوره به خاطر اینکه حجتی داشته، اصالة البراءه حجته، از در مخالفت با واقع معذوره و لذا معذریت محفوظه، اما خب کاری نکرده که بگیم اجزا. اما میفرمایند اگر یه اصلی در ناحیه متعلق تکلیف جاری بشه، اصل در ناحیه متعلق جاری بشه، یک، و لسانش، توجه بکنید تعبیر آخوند رو، و لسانش تحقق اون جزء یا شرط باشه. آخوند میگه اگر یه اصلی در ناحیه متعلق جاری شود، یک، و لسانش تحقق جزء یا شرط باشد، دو، این اجزا داره. چطور؟ اینطور توضیح میدن، میگن مثلا من بیام اصالة الطهاره را جاری کنم و با اصالة الطهاره طهارت ظاهریه ای درست کنم، اصل اصالة الطهاره، این اصل اصالة الطهاره که برای من طهارت ظاهری درست کرد، طهارت از شرایط متعلق تکلیفه، اگر بگن از صلات و واجبه وجوب حکمه، ولی صلات که موضوع و متعلق تکلیفه، یعنی سله بگم صلات میشه متعلق، از صلات و واجبه بگم صلات میشه موضوع. تو این صلات که متعلق تکلیفه، یعنی سله که میگم هیئتی داره، ماده ای داره، این ماده صلاته، از صلات و واجبه میگم موضوعی داره، محمولی داره، صلات موضوعه، این شرایطی درش هست. یکی از شرایطش طهارته. من با کل شیء لک طاهر میام و میگم که اینجا طهارت وجود داره. کل شیء لک طاهر، اصالت و طهاره را در ناحیه شرایط متعلق تکلیف جاری میکنم. یا مثلا حالت سابقش طهارت بوده، استصحاب میکنم طهارت را، نمیدونم این صبح طاهره یا غیر طاهره، استصحاب میکنم طهارت را. با استصحاب طهارت بنابر مبنای آخوند، در استصحاب آخوند میگه من در واقع جعل حکم مماثل میکنم، قبلا طهارت داشته، الان شک دارم طاهره یا نه، لا تنقض الیقینه به شک، میگه الان یه طهارت ظاهری براش درست. آخوند میفرماد اگر استصحاب طهارت آمد یا اصالت و طهاره آمد و برای این موضوع و متعلق اثبات طهارت کرد، این اجزا درش مسلمه. چرا؟ دلیلش چیه؟ آخوند میخواد بفرماد دلیلش اینه که در جایی که حکم ظاهری از اصل به دست میاد، ما در موضوع حکم ظاهری شک و اخذ میکنیم. برخلاف جایی که حکم ظاهری را از اماره به دست میاریم، در امارات شک ظرف حکمه، در اصول شک قید موضوع حکمه. خوب توجه بفرمایید که خوب این فرمایش آخوند، در امارات شک ظرفه، لذا منی که علم به واقع ندارم و جاهل به واقعم، اماره برای من حجته، در ظرف شک اماره حجته. چرا میگم ظرفه؟ بخاطر اینکه اماره میخواد واقع رو معرفی کنه، اما واقع را در ظرف شک که در واقع معرفی میکنه. لذا اگر بیینه آمد گفت طهارت، بیینه میگه این طهارت طهارت واقعی است. در جایی که تو شک در طهارت و نجاست داری، یعنی جاهل به واقعی، بیانه اقامه میشه، بیانه اماره است، اماره موضوعی است، به تو میگه این واقعا طاهره. لذا آخوند میگه تو این فضا من گفتم عدم اجزا. بعدن که کشف خلاف شد معلوم میشه نه، واقعا طهارت نبوده، نجاست بوده، عملتو باطل. ما هم مفصل بحث کردیم، ما مخالفت کردیم با آخوند. آخوند میگه ببین حکم ظاهری در اماره در ظرف شکه. چرا شک ظرفه؟ چون دنبال واقعی. لذا وقتی کشف خلاف میشه معناش اینه که واقعیتی در کار نیست. قرار بود واقعا طاهر باشه، الان واقعا نجسه، عمل مجزی نیست. که البته ما مخالفت کردیم، گفتیم اینجا درسته کشف خلاف میشه، واقعیتی در کار نیست، اما منات حجیت امارات، مصلحت تسهیل، اینجا هم باید اجزا باشه. واقع نمایی حکمت، 80-90% این امارات مطابقه با واقع در میان، 10% هم که مخالف واقع هستن از باب منات بودن مصلحت تسهیل اجزا توشه. خلاصه حرفمون این بود، ولی حرف آخوند اصلش درسته، در ظرف شک اماره حجت، کشف خلاف صورت میگیره به خاطر اینکه اماره میخواست واقع نما باشه. این اصل حرف آخوند درسته، منتها ما در بود و نبود اجزا با آخوند مخالفت کردیم، اما اصل حرف درسته. آخوند میگه اما حکم ظاهری در باب اصول اینطوری نیست. حکم ظاهری در باب اصول شک ظرفش نیست، شک موضوعشه. لذا وقتی یه حکم ظاهری جعل میشه و اون حکم ظاهری مفاد اصله نه مفاد اماره، دیگه کاری به واقع نداره، با واقع کار نمیکنه. حرف اصلی آخوند اینه، حکم ظاهری که در برای یک شی به قید شک، نه در ظرف شک، به قید شک جعل میشه، معناش اینه. میگه این لباس که مشکوک و طهار است من طاهر میدانمش. این بیانه نیست که بگه این طهارتش واقعیه که بعد من بگم کشف خلاف شد، نه. میگه این لباس چون مشکوکه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه خزی، هر شیئی که مشکوک و طهارت و نجاسه است طهارت ظاهری داره. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. وقتی من برام مشکوک الحلیه، حلیت ظاهری جعل میکنم، آخوند اینطوری میگه، میگه معنای طهارت ظاهری برای شیئی که شک قیدشه اینه که من کاری به واقع ندارم. معنای حلیت ظاهری برای شیئی که شک قیدشه من کاری به واقع ندارم. برای همین تعبیر قشنگی داره آخوند. آخوند میگه در اینجا من کشف خلاف نمیفهمم یعنی چی، اصلا معنا نداره کشف خلاف. وقتی من واقع برام روشن میشه، این حکم مخالف واقع نیست، موضوعش از دست میده. وقتی من علم پیدا میکنم که این شی نجس واقعیه، خب دیگه شک ندارم که طهارت ظاهری بیاد. لذا به تعبیر بسیار زیبای محقق خراسانی در کفایه میفرماد در اینجور موارد حکم منتفی میشه به انتفاع موضوعه. وقتی حکم منتفی میشه به انتفاع موضوعه، شما کشف خلاف ندارید اصلا. این به خاطر خصوصیتی است که حکم ظاهری در باب اصول عملیه داره. تعبیر آخوند اینه در کفایه، فانکشاف الخلاف فیه لا یکون موجبن لانکشاف فقدان العمل لشرطه، بل به نسبت الی یکون من قبیل ارتفاعی من حین ارتفاع الجه. خیلی تعبیر دقیقه. آخوند میگه حکم ظاهری که شک تو موضوعش اخذ میشه، از زمانی که واقع روشن میشه، اون زمان حکم ابواب انتفاع موضوع منتفیه. کشف خلاف اینجا اینه،
کشف خلافی نسبت به حکم ندارم که بگم حکم خلاف واقع بود. واقع اصلا قرار نبودید واقع نما باشه که بشه خلاف واقع یا موافق واقع. من اینو میخوام خوب ذهن شریف شما عکس کنه که بعداً با محقق نائینی ما درگیری داریم اینجا. لذا تصریح میکنه به هازا به خلاف ما کان منها به لسان انه ما هو شرط واقعا. خیلی تعبیر دقیقه، میگه برخلاف حکم ظاهری در باب امارات، چون در اینجا فبرتفاع الجل ینکشف انه لم یکن کذالک بل کان لشرطهی فاقدا. اون قرار امارات میخواست واقع رو معرفی کنه، کشف خلاف توش معنا داشت. کشف خلاف میگفت این قرار بود طهارت واقعی باشه، حالا واقعیتی نداره. اما در جایی که حکم ظاهری از اصل میاد، کشف خلاف معنا نداره. کشف خلاف یعنی روشن شدن واقع، یعنی ارتفاع منهی، نه ارتفاع الموضوع، تبدل موضوع. خب آیا آخون میگه اگر کسی خوب دقت کنه، این مطلب خیلی رئیسیه ها، اگر کسی اینو خوب متوجه باشه که من یه حکم ظاهری دارم در باب اصول که شک قید موضوعشه و در این احکام ظاهری کشف خلاف معنا نداره، بلکه وقتی من به واقع میرسم موضوع حکم ظاهری منتفی میشه، اگه خوب این رو یاد بگیریم اون موقع اینطوری بهتون میگیم، میگیم لم کار حالا میخوایم بدیم دستون، میگیم حالا اگر کسی این جنس این حکم ظاهری رو یاد گرفت، حکم ظاهری در باب اصول که موضوعش شیء است به قید شک، اگر یه چنین حکم ظاهری آمد و لسانش تحقق شرط بود، ببین شرط قید دوم باید بیاریم ما، والا مطلب اولی که عرض کردم حکم ظاهری اینه، این تو همه احکام ظاهری است، در هر جا حکم ظاهری از اصل میاد شک قید موضوعش، برخلاف امارات که شک ظرفه و اون در واقع حکم میخواد واقع نما باشه. آخون میگه اگه کسی خوب این رو متوجه شد که جنس حکم ظاهری اینه، اون موقع برمیگردیم سراغ بحث خودمون. بحث ما اینه اگر یه چنین حکم ظاهری در ناحیه جزء و شرط متعلق و لسانش لسان تحقق شرط بود، لذا تعبیر خیلی دقیقی داره آخون. ببینید انما کان منه یجری فی تنقیح موضوع تکلیف از صلات و واجبه، صلات موضوعه و تحقیق متعلق تکلیف، بگو سله، سله مادهش میشه متعلق حکم دیگه، تفندون عبارت آخوند دارم توضیح میدم کفایه راها، یه بار میگم از صلات و واجبه، یه بار میگم سله، تحقیق و تنقیح موضوع و متعلق یک، و کان به لسان تحقق ماه و شرطه و شطره، و داره میگه شرط یا شرط یعنی جز محققه، لسانش اینه. در این جاها ما میگیم اجزا وجود داره. چرا؟ آقای آخون میگه گفتیم به خاطر حکومت. و کان به لسان فلان، این خلاصه حاکمه. چرا حاکمه؟ چطوری؟ آخون میگه به این جهت که وقتی چاره گفت کل شیء طاهر، کل شیء حلال، یه حکم، یه طهارت ظاهری جعل کرد، یه حلیت ظاهری جعل کرد، معناش اینه که شرط در اون متعلق تکلیف اعمه. ببین ارکان نظری آخوند رو اینطوری تنظیم میکنیم. اول جنس حکم ظاهری رو در باب اصول یاد میگیریم که این جنس غیر از طهارت واقعیه، دو تا جنسن، یکی شک ظرف، یکی شک قیده، اینا رو یاد میگیریم، شما رو گذاری میکنیم، میگیم این جنس حکم ظاهریه. برمیگردیم میگیم اون احکام ظاهریه ای رو باشون کار داریم که میخوان اثبات شرط و جزء کنن. اگر اثبات شرط و جزء کردن معناش توسعه شرطه. توسعه شرط به چی؟ شارع میخواد با کل شیء طاهر بگه آقا طهارتی که در صلات من گفتم، طهارتی که در صلات میگم، اهم است از واقعی و ظاهری. فان دلیله یکون حاکما علی دلیل الاشتراط و مبینا لدائره الشرط و انه اهم من الطهاره الواقعیه و ظاهریه. آقای آخون میگه حکومت میکنه، حکومت هم میدونید یا توسعه میده یا تزییق، اینجا توسعه است. داره میگه طهارت که تو صلات بهت گفتم باید باشه هم از طهارت واقعی که با بیانه درستش میکنی و طهارت ظاهری که با اصالت و طهارت درستش کردی. کشف خلاف هم ندارم تو طهارت ظاهری، وقتی واقع روشن میشه طهارت ظاهری دیگه وجود نداره چون موضوع نداره. لذا آیه آخون میگه اینجا اجزا، عدم اجزا معقول نیست. خیلی قشنگه این جمله، میگه عدم اجزا وقتیه که شما فرض کشف خلاف کنی. من تو ظاهریه هایی که از اصل به دست میارم کشف خلاف معنا نداره. این اصل نظریه آخوند به نظر ما این نظریه کاملا درسته با این قیودی که ما گفتیم، و بزرگانی مثل محقق اصفهانی و حضرت امام هم این نظریه رو با این قیود اینطوری که من معنا کردم معنا کردن. ولی این پله هایی رو که عرض کردم درست ملتزم بشیم که بعدن اشکالاتی که میخوایم واردیم. خدا داریم از مدعامون خارجی داریم میگیم لسانش لسان تحقق باشه. خود ما ما الان داریم تو این محدوده اجزا قائل میشیم دیگه، حالا یه جای دیگه باشه که کارش نداریم. ببینید نتیجه حرف میشه اولا پس ارکان نظریه آخوند، یکی این که من جنس حکم ظاهری را در امارات و اصول بشناسم، یک. دو، این حکم ظاهری را در جایی اجزا براش قائلم که در ناحیه جزء و شرط موضوع و متعلق تکلیف باشه. دو، چرا براش این دو شرط، دو اولش، شرط دومی که اینجا میخوام اجزا قائل بشم باید لسانش لسان تحقق شرط و جزء باشه. اگه لسانش لسان تحقق شرط و جزء شد، آخون میگه معناش توسعه اون شرط است. و اگر لسانش شد لسان تحقق جزء و شرط و شرط توسعه پیدا کرد، تو ظاهریش کشف خلاف معنا نداره، بلکه از باب ارتفاع الحکم به ارتفاع موضوعه. و چون کشف خلاف معنا نداره اجزا قطعیه. این حرف آخون تمام. اینجا دو تا مخالف قوی داریم. جان در نهایی الان من عرض کردم آخون اون تیکه رو میگفت اجزا نداریم، اونو بحث میکنیم. نظر فعلا دعوامون سر این تیکه پیاده کنیم. آیونی که اینجا آمدن سراغ عبارات آخون مثل محقق خویی، چون ایشون قائل به عدم اجزا مطلقا تو احکام ظاهری آقای خویی، در امارات که گفت اجزا نیست، مثل آخون بود حرفش، اونجا مخالفت نمی کرد با آخون. اینجا که آخوند در باب اصل جاری در ناحیه متعلق و موضوع اجزا رو قائل شد، اینجا ایشون مخالف آخوند. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما حسن حرفش در رد فرمایش آخوند، یکی نقض میکنه فرمایش آخوند را و بعدم میخواد حل کنه، یعنی توضیح بده که در واقع اینطور. حرف نقضی آقای خویی اینه که اولا آقای آخوند نمیتونه این حرفی رو که زده در سایر ابواب عبادات و معاملات ملتزم بهش بشه، فقط تو باب صلات یه حرف درسته. چرا؟ ایشون میفرماد که خلاصه مطلب اینه، آیا کسی میتونه تو باب وضو بگه اگر من با یه آبی که استصحاب کردم طهارتش رو وضو گرفتم بعدن کشف خلاف شد معلوم شد این آب نجسه، آیا آخوند میتونی فتوا بدی به این که اینجا تو باب وضو هم وضو درسته؟ آیا خویی میگه خب این همین ضوابط شما رو داره دیگه، من در باب وضو وقتی یه آبی با استصحاب طهارتش رو درست کردم یا با کل شیء لک طاهر طهارتش رو درست کردم، و گفتم به این که خلاصه این طاهره طهارتش هم طهارت ظاهریه، حکم ظاهری هم شک تو موضوعش اخذ شده با همین توضیحاتی که دادی، کشف خلاف هم توش امکان نداره، بلکه از زمانی که واقع روشن میشه حکم ظاهری منتفیست از باب این که موضوعش منتفیه، با همه این توضیحاتی که شما آیا آخوند دادید و ما هم قبول کردیم از اون، اینجا شما باید بگید که طهارت اعم از واقعی و ظاهری. لذا قائل بشید به صحت این طهارت وضوع. آیا خویی میفرماد نه، خود شما آیا آخوندم قائل نیست. لذا ایشون معتقده که آی خویی میفرماد ما نقض میکنیم حرف آخوند رو به این که در سایر ابواب عبادات مثل طهارات ثلاث مثلا، مثل وضو مثلا، شما فتوا نمیدید به این حرف. تو ثلاث داریم، تو ثلاث دلیل داره اصلا، رفتی به این حرف شما نداره. و الا اگه این حرف شما میخواست سازمانن درست باشه باید این سازمان و این حرف شما پیاده میکردید در سایر ابواب. حالا انشالله بعدم بحث این یه مقداری این نقض و بحثای فقهی داره، ما بعدم متعرض شد یه اشارهی کردم، ولی حالا تو فقه باید رسیدگی بشه که فرق وضوع و صلات اینجا چیه، اون سر جاشه، ممکنه اصلا نقض وارد نباشه تخصصا خارج باشه که سر جای خودش، عمده نقضه نیست. ما اگر اول خدای خویی رضوان الله تعالی علیه خیلی تمرکزش سر نقضه نیست، عمده سر اون بحث حلیه، چون باید خلاصه تو باب مثلا مثل وضوع بحث کرد، طهارت تطهر اونجا ممکنه با هم فرق کنن به حساب لسان دلیل، یعنی اون موقع حکومت از این بابت مشکلش مشکل پیدا بکنه، لذا نقضی وارد نمیاد. حالا اون خیلی چون محل تعرضش الان نیست، منتها حالا فرمایش های خویی رو اول شما نه بحث استحبابش، استحباب استقلالی که داره، بحث وجوب لازم نیست، اجزا که نه، میگم استحباب استقلالیش. چرا؟ الان ما سوال میکنه آیا مجزی این وضو یا نه، فی نفسه صحیح یا نه، بابا مستحبه دیگه مجزی. چرا؟ خب الان داره ایشون داره میگه شما فتوا نمیدی به اجزا در باب وضو، یعنی میگی این مستحبه بابا صحیح یا باطل وضو. حالا مستحب واجبش که بحث ما نیست، حالا میگه تو فتوا نمیدی به صحت وضو. چرا آقا جان؟ میگه کشف خلاف شد، شما میگی این وضوع صحیح یا باطله؟ میگه صحیح یا باطله، شما باید فتوا بدی. بگو اگر من طهارت رو اعم کردم از ظاهری و باقی، باید بگم وضوع صحیحه دیگه. چرا اجزا که فقط تو تکلیف واجب؟ بابا تو واجبات که فقط نیست، کی گفته موضوع اجزا فقط تو واجبات؟ عملت صحیحه یا باطله؟ حالا همینه میگه، میگه کشف خلاف وقتی معنا نداره تو باید بگه اجزا دیگه. میگم وقتی کشف خلاف معنا پیدا نکرد باید بگه اجزا دیگه، تو نمیگه اجزا. ایشون میگه شما تو باب وضو نمیگی مجزیه، نمیگه عمل معنای اجزا اینه، یعنی عملت مطابق با معتید مطابق با تکلیفت بوده، تکلیف استحبابی. اجزا که لازم نیست حتما تکلیف واجب باشه، استحباب نفسی هم داشته باشه کافیه. برای بحث اجزا ایشون هم میگه لازمه یه فرمایش شما و سیستمی که شما پیاده کردید اجزاه، ولی خودت هم فتوا نمیدی به اجزا. حالا بحث داری انشالله. یه بحث، یکی از نکته‌ای که میخواستم شما بدونید، اونجا آخوند اینجا یه بحثی داشتی شما قبلا در باب این که اینجا بحث سبب و مسببه تو صحیح و اعم باش کار کردید، که آیا این حکمی که درباره صلات داری در باب وضو هم دارید؟ آیا شما یادتونه بحث داشتید اونجا تو آی آخوند نقص کرد به خودش این مسئله را؟ بخوام نکته را متوجه بشید که ممکنه باب وضو و باب صلات یه شکی در محصلی بود که تو باب صحیح و اعم بحث کردیم تو جامع، که آیا اونجا باز شما شکی در محصل دارید؟ مأمورون به چیه؟ آیا اینجا جزء و شرط دارید یا یه چیزی دیگه دارید؟ اونجا ممکنه شما نقض رو اونطوری حل کنید، اصلا اصلا نوبت به نقض نرسه، یعنی تو سیستم محقق خراسانی اینجور موارد موضوعا خارج شه. یادتونه تو صحیح و اعم تو جامعه که بحث میکردید، تو جامعه که بحث میکردید میگفتید اونجا یه بحثی شد تو فرق بین صلات و بفرمایید وضوع. میخوام اجهت فقهی یکم ذهنتون رو دقیق تر کنید، ممکنه اونجا شما بیاید اونجا یه طور دیگه مسئله رو حل کنید که اصلا چنین نقضی پیش نیاد، جاش تو فقه الان نیست جاش. منتها فعلا نقض خیلی مشکل نداره، ممکنه شما اونجا نشون بدید که اصلا سیستمی که ما اینجا پیاده میکنیم تو جزء و شرط، اونجا سیستم اصلا پیاده نمیشه اونجا به این شکلی که گفتیم. حالا تا ببین. اما بحث اول دوتا بحث حلیشو حالا بذارید، نخواستیم که با او حل کنه، میگم اصلا بحثمون سر اون نیست. نه مگه عین او که نمیخوایم حل کنیم، اصلا او یه طوره یه سیستم دیگه سر جای خودش. از محضر شریف شما عرضم که اما حل اشکال آی خویی رو حلن عنایت کنید. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میخواد یه اشکال حلی کنه، بگه واقع مسئله ما اینجا یه مبنایی داریم تو جمع بین حکم واقعی و ظاهری که بر اساس اون مبنا نمیتونیم فتوای آخوند رو بپذیریم. مبنای ما در باب جمع بین حکم واقعی و ظاهری اینه، چند بارم این مبنا رو از آقای خویی بحث کردیم سال قبل. آقای خویی میفرماد مبنای ما این بود که میدونید یه بحثی میشد که از توی ذیل شبهه ابن قبه مطرح میشد، که من وقتی که یه حکم ظاهری به حلیت داره و یه حکم واقعی به حرمت، آیا یک تضادی بین احکام واقعی و ظاهری و یه منافاتی بین حلیت واقعی حرمت واقعی حلیت ظاهری، حالا چون داریم اینجا اینطوری بحث میکنیم، فرض میکنیم واقع حرامه ظاهر حلال، کل شیء لکه حلال، حلیت ظاهری درست کرده اما واقع حرام. ابن قبه اشکالش این بوده که یادتون باشه که شما چیکار میکنید اینجا؟ یه حکم ظاهری دارید که میگه حلیت، یه حکم واقعی دارید که میگه حرمت. آی خویی میفرماد ما اونجا اگه یادتون باشه یه مبنایی رو براتون درست کردیم که احکام
به ما اینکه امور اعتباری هستن تنافی با هم ندارن، نمیشه تضاد را، تنافی را، تناقض را در لعاء مسائل اعتباری پیاده کرد. گفت حلیت و حرمت که دو تا حکم شرعیان با هم تضاد دارن، نه، تو امور اعتباری قرارداد اعتبار به ید معتبره، اینا مشکلی با هم ندارن که بگیم اینجا تضادی بین حکم واقعی و حکم ظاهری وجود داره، نه. اگر بخوایم بگیم تنافی و تضادی وجود داره، تضاد و تنافی در خود احکام نیست، تضاد و تنافی در دو ناحیه مبدأ و منتهاست. مبدأ حکم مصلحت و مقصده که امور واقعیه، منتهای حکم بحث امتثاله. آب خوبی میگه ما اونجا توضیح دادیم براتون، اگر کسی بخواد در احکام حکم واقعی و ظاهری منافاتی درست کنه، یا منافات در ناحیه مبدأ یعنی مصلحت و مفسده است، یا منافات در ناحیه منتها یعنی امتثاله. یعنی یک کسی میگه بله تو خود امور اعتباری تضادی نیست، اما بالاخره مصلحت یه واقعیت، مفسده یه واقعیت، مصلحت و مفسده واقعی با هم تضاد دارن. شما اگر حلیت جعل میکنی باید مصلحت داشته باشه، اگر حرمت جعل میکنی باید مفسده داشته باشه، چطوری بین مصلحت و مفسده جمع میکنی؟ اینجا منافات. از این طرف تو وادی امتثال منتهای حکم، بالاخره این مکلف بنده خدا کدوم امتثال کنه؟ حلیت امتثال کنه یا حرمت امتثال کنه؟ اینجا گیر داریم، گیر در مبدأ و منتها، گیر در مسائل واقعیه. اما الا بین خود احکام به ما اینکه امور اعتباری هستن، ما مشکل نداریم که بگیم این احکام با هم تضاد دارن، با هم تنافی دارن، لذا به ابن قبه اینطوری جواب دادیم. بعد ایشون میفرماد خب وقتی ما این اشکال توضیح دادیم براتون، موقع برای حل اشکال گفتیم اشکال در ناحیه مبدأ وجود نداره. چرا؟ به خاطری که احکام واقعی مصلحت تو متعلق حکمه، احکام ظاهری مصلحت تو خود حکمه نه تو متعلق حکم. وجوب واقعی جاییست که متعلق یعنی صلات مصلحت داشته باشه، حرمت واقعی جاییست که متعلق یعنی غیبت مقصده داره، اما وجوب ظاهری نه، وجوب ظاهری خود حکم مصلحت داره. جعل این وجوب ظاهری برای تسهیل بر مکلفی، کاری به متعلق نداره. لذا ایشون میگه من اونجا براتون درست کردم که تنافی در مبدأ وجود نداره، چون تنافیه در مبدأ تنافیه در مصلحت و مفسده است، اما مصب به مصلحت و مفسده دو جاست. اونجا که من حلیت ظاهری جعل میکنم متعلق مصلحت توش نیست، لذا اگر یه چیزی واقعا حرام بود ظاهرا حلال بود، میگم مصلحت ظاهری به خاطر جعل خود حلیت متعلق ولش کن، حرمت واقعی مال مفسده خود متعلقه، لذا این مصب به مصلحت شده حکم، مصب به مفسده شده کجا؟ متعلق. لذا میگه تنافی از بین میره، تنافی در مبدأ ممکن بود پیش بیاد، نشونتون میدم نه، مصلحت یه جاست، مفسده یه جا، دو جنس حکمن با دو جور مصلحت و مفسده. اجازه بدید ما آقا تو مبنا که آدم دعوا نمیکنه دیگه، حالا داریم میخوام یه بحث دیگه کنیم، حالا که جای اشکال نیست تو مبنا، علل مبنا میخوام بفهمیم کی میگه فقیه. حالا بذار تمام بشه فرماش های خویی. بنابراین محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میگه ببین در مبدأ یعنی مصلحت و مفسده تنافی در کار نیست. اگر دوتا واقعی بودن بله، اگر دوتا واقعی بودن نمیشد هم حرام باشه هم واجب باشه،
هم حرام باشه هم حلال باشه اگه واقعی باشن، چون اون موقع متعلق نمیتونه هم مصلحت داشته باشه هم مفسده. ایشون میگه در ناحیه منتها به امتثال هم همینطوره، دقت کنید، میگه در ناحیه امتثال مکلف مأمور به امتثال حکم واقعی است، جایی که به واقع برسه، یا وجدانن با علم وجدانی یا علم تعبدی نعماره، ولی مکلفی با حکم ظاهری کار میکنه که دستش از واقع کوتاه. لذا در وادی امتثال همیشه یکی امتثال یکی لازمه، یا امتثال واقعی یا امتثال ظاهری. لذا ایشون میگه ببینید من اونجا تو بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری براتون مشکل اینطوری حل کردم که تو خود احکام من گیر ندارم چون اعتباری هم. تو مبدع حکم یعنی مصلحت و مفسده من گیر ندارم چون مصلحت و مفسده به دو جا خورده، یکی به حکم خورده در ظاهری، یکی به متعلق حکم خورده در واقعی. تو وادی امتثال من مشکل ندارم، چون به کسی میگم تو برو واقعی رو امتثال کن که علم یا اماره داره، به کسی میگم تو برو ظاهری رو امتثال کن که نه علم داره نه اماره، واقع دستش از واقع کوتاه، ظاهر در حقش. آی خوی میگه وقتی من این سیستم رو برات درست کردم، معنای این سیستم میدونی چیه؟ معنای این سیستم اینه که حکم ظاهری اجزا توش نیست. معنای این سیستم اینه که حکم ظاهری مصلحت تو خود حکم نه تو متعلق حکم، و تا وقتی این حکم ظاهری مبنای عمله که واقع منکشف نیست، وقتی واقع منکشفه تو مصلحت واقع رو که به دست نیاوردی، کشف خلاف هم شده برات، باید بری واقع رو انجام بدی. میگه این سیستمی است که من برات پیاده کردم. بنابراین آی خویی میفرماد با این سیستمی که من درست کردم حل میکنم معما را. میگم نه خیر، تو اینجا هم اجزا وجود نداره. بله در باب صلات من دلیل خاص دارم بر اجزا، خب در صلات اجزا قائلم که هر کسی یه بار نماز خون دیگه نمیخواد بار دوم یه نماز رو تکرار کن، اما دلیل خاص این اصل مطلب. بعد یه جمله هم از استادش محقق نائینی داره که میگه لقاش انقلت که آقا او حکومته چی؟ شما داریم میگی من وقتی کشف خلاف شد واقع اینطوره، حکومته چی؟ میگه نه، حکومت هم حکومت ظاهریه نه حکومت واقعی. این حرف محقق نائینیه، اینم ایشالله فردا از زبان محقق نائینی تحلیلش بکنیم که محقق نائینی میخواد نشون میده حکومتی هم که آخوند درست کرد، چون آقای خویی به خودش میخواد اشکال کنه که آقا انقلت به این که آخوند که حواسش بود، آخوند میگفت کشف خلاف اینجا معنا نداره، بلکه شما جعل طهارت ظاهری کردی و دلیل طهارت ظاهری حاکم بر ادله اجزاء و شرائط و توسعه داده. آی خویی میفرماد اون فرمایش آخوند در باب حکومت و توسعه هم از نظر ما غلط و باطل، توضیحش رو انشالله فردا از زبان محقق خویی با تکمله ای که مراجعه حتما بفرمایید عبارات محقق نائینی را، توضیحی را محقق نائینی اضافه میکنن، انشالله اضافه کنیم ببینیم کار با کجا میرسه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. Thank you.